شگفت‌انگیز برای تمامی کاله ها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت
روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشستند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد او که مهربان است و مهربانی را دوست دارد. سلام. افتخار همراه شماییم در برنامه هفت اقلیم چهارشنبه ها، برنامه تخصصی در حوزه علم ارتباطات و رسانه. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما همراه باشید و اگر در حوزه ارتباطات و رسانه به موضوعی علاقه‌مند هستید که در این برنامه مطرح و پیگیری بشه، حتماً عنوان این موضوع رو برای ما ارسال بفرمایید. از شما دعوت میکنم در لحظه های پیش رو با این برنامه همراه باشید. در این برنامه درباره بازی‌های رایانه‌ای با شما گفتگو می‌کنیم. هرچند که بازی‌های رایانه‌ای همیشه علاقه‌مندان خودشونو دارن، اما گاهی برخی از این بازی‌ها به چنان محبوبیت و همه‌گیری دست پیدا می‌کنن که پا رو از دایره علاقه‌مندان همیشگی بیرون می‌ذارن و مخاطبان بیشتری رو جذب می‌کنن. بازی همستر کامبات یکی از این بازی هاست. احتمالاً شما هم با افرادی مواجه شدین که با ضربه زدن بر روی صفحه گوشی تلفن همراه به دنبال جمع‌آوری سکه ها و تبدیل اون به پول واقعی هستند. Thank you. بازی همستر کامبت بیش از 200 میلیون بازیکن داره که تعداد زیادی از اونها به صورت روزانه در محیط بازی فعالیت میکنن. این حجم از علاقه‌مندی سوالاتی رو در ارتباط با فلسفه همستر کامبت و دلایل رشد اون ایجاد کرده. به زعم بسیاری همستر فقط یک بازی کلیکی نیست، بلکه یک قدرت دیجیتالیه که توسط کلیک‌های پیوسته، جستجوی سود و وعده‌های آنلاین هدایت میشه. این بازی در 77 روز پس از آغاز به کار حدود 1.8 میلیون بازیکن رو به طور روزانه جذب کرد. مکانیزم‌های درون بازی باعث شکستن رکورد‌های کانال‌های اجتماعی شد و اونو در بین سریع‌ترین برنامه‌های تاریخی قرار داد. فلسفه همستر بر مبنای تجسم بازی‌های معمولی است که ویژگی‌های ساده‌ای همچون قابلیت دسترسی و بی‌نیازی به مهارت خاص رو به کاربران خودش ارائه می‌کنه. این مدل بازی‌ها برای گذراندن وقت بدون زحمت طراحی شدن. در همستر شما می‌تونید بدون فکر روی آواتار همستر کلیک کنید تا سکه‌ها رو جمع کنید. برای که درک بهتر فلسفه همستر کامبت میشه روش‌های اصلی فعالیت در اون مورد بررسی قرار داد. بازی حول محور جمع‌آوری سکه‌ها و افزایش سود در ساعت می‌چرخه. برای که دستیابی به این اهداف سه روش کلی طراحی شده که هر کدوم از اونها به نوعی با فعالیت‌های زندگی روزمره بسیاری از انسان‌ها در ارتباطه. احتمالاً انگیزه اصلی برای بازیکنان کسب درآمد از ارز دیجیتال و پول آسانه. همستر بازیکنان رو با ایده وسوسه انگیزی با عنوان جمع‌آوری سکه‌های دیجیتال و تبدیل اونها به پول واقعی به خودش وابسته کرده. با توجه به اینکه پروژه‌های مشابهی قبلاً با ارز دیجیتال به بازیکنان پول واقعی هدیه دادن، مردم باور دارن که ممکنه در این زمینه هم بتونن موفق بشن و به پول واقعی دست پیدا کنن. در برنامه امروز هفته قیم درباره سازوکار این بازی، چرایی محبوبیت و روش‌های جذب این بازی در سطح جهان با شما به گفتگو خواهیم نشست. لطفاً در ادامه با ما همراه باشید. طبق روال هر هفته در برنامه هفته اقلیم همراه هستیم با جناب آقای سعید اسلامزاده، کارشناس برنامه. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خوش آمدید.
به نام خدا سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. موضوع بسیار مهم و اساسیه که در برنامه امروز احتمالا سعی میکنیم که جوانب مختلفش رو بررسی بکنیم. شما خانم حاجی نصیبه چند نکته خیلی کلیدی اشاره کردین. یکی تعداد جذب کاربران جدید در این مجموعه، در اون بستری که این بازی هست، که خود مؤسسش پاول دورف هم گفته بود که در مدت 73 روز 100 میلیون جذب شدن به این بازی و الان هم میگه بین 4 تا 5 میلیون روزانه دارن. یعنی الان سریع ترین خدمات دیجیتال روبه رشد رو در جهان داره ارائه میده. یکی از مهمترین مسائلی که توی این وضعیت وجود داره، همونطور که شما اشاره کردید، بحث قدرت دیجیتال، سلطه دیجیتالیه که وجود داره با وعده‌های تازه‌ای هم که به کاربران میدن در پیام‌های مختلفی که مطرح میکنن و پست میکنن. در واقع دارن مسیر انتقال همه کاربران رو به وب 3 یه جورایی هموار میکنن.
بله.
از این طریق و وارد شدن به وب 3، خب سودهای مالی هنگفتی رو کسب میکنن و به یه قدرت اقتصادی بسیار بزرگ و یه جورایی حتی میشه گفت شکست ناپذیر تبدیل میشن. مسئله اصلی که توی همستر وجود داره به نظر من نه بحث سرگرمیه که بخواد بازی مثل همه بازی‌های دیگه باشه، و یکی از مهمترین موضوعاتش همون بحث ارزهای دیجیتال و توکن‌هایی که در این چند ساله مردم ما تا حد زیادی باهاش آشنا شدن و در صدد اینن که از طریق این ارزهای دیجیتال و کوین‌های مختلفی که وجود داره بتونن یه ثروتی رو برای خودشون اندوخته کنن. این که حالا ما چقدر توی ایران میتونیم این ماجرا رو پیش ببریم و تعداد کاربرانی هم که خب در ایران هستن کم نیست، ولی کیف پولهای سازگاری که با اون شبکه تون باید در اختیار هر کسی باشه تا بتونه از این سکه هایی که جمع میکنه استفاده کنه و به تعبیر شما اون رو به پول واقعی تبدیل کنه، یکی از مسائل خیلی مهمه که اینجا باید هم به لحاظ مسائل قضایی و حقوقی بررسی بشه، هم به لحاظ بسترهای شبکه اینترنت.
بله، ما بیشتر در این برنامه گفتگو میکنیم با شما و میهمانان تا به همین نکات مهمی که شما اشاره کردین توجه بیشتری داشته باشیم و بتونیم علاقمندان و کاربران این گونه بازی ها رو در جریان درست روند استفاده از این بازی ها یا استفاده نکردن از این گونه بازی ها قرار بدیم. لطفاً اگر علاقمند به این موضوع هستین تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
کریپتو ایردراپ توزیع رایگان توکن های ارزهای دیجیتال برای جامعه ای از کاربران هستش. این ایردراپ ها اغلب توسط پروژه های جدید ارزهای دیجیتال به وجود میان و برای افزایش آگاهی و ایجاد هیجان برای خود اون پروژه مورد استفاده قرار می گیرن. همچنین میشه از این ایردراپ ها برای پاداش دادن به کاربران فعلی به جهت وفاداری اونها استفاده کرد. دریافت کوین ها و این توکن ها از طریق ایدراپ ها یک فرایند نسبتاً ساده ای داره. کافیه که شما یک آدرس کیف پول دریافت کننده معتبر به پروژه‌ای که این توکن ها رو توزیع میکنه ارائه بدید. بعضی از این ایدراپ ها مستلزم این هستن که شما یک پست تبلیغاتی در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید یا در یک نظرسنجی شرکت کنید یا اون رو در یک لیست ایمیل قرار بدید. همچنین دریافت این ایدراپ ها به سادگی و با استفاده از صرافی‌های معتبری که در کریپتو ایدراپ ها شرکت می‌کنن امکان پذیر هستش. ایدراپ ها اغلب برای کمک به پروژه های رمزنگاری جدید و برای شروع دیده شدنشون و مشارکت اونها در شبکه های مختلف در نظر گرفته میشن. با توزیع این کوین ها و توکن ها به صورت رایگان بین گیرندگان جدید، خب اون شبکه به سرعت خیلی بیشتری میتونه به رشدش ادامه بده. هنگامی که ایدراپ های کریپتو به طور گسترده ای توزیع میشن، خب مردم صاحب ارزهای جدیدی میشن و به طور بالقوه آگاهی عمومی از پروژه های خاص و محبوبیت شون افزایش پیدا میکنه و مالکیت اون پروژه ها از حالت انحصاری بودن خارج میشه. از منظر گیرنده احتمالاً کاربرهای جدیدی که در اوایل کارشون با سود مالی خوبی همراه بودن خیلی سریع به دنبال نقد کردن دارایی هایی هستن که از طریق این ایدراپ ها به دست آوردن.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه هفت اقلیم در حوزه ارتباطات و رسانه. در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای ابوالفضل صادق، دبیر کمیسیون نرم افزارهای سرگرمی و بازیهای رایانه‌ای نظام صنفی رایانه‌ای کشور. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارین جناب آقای اسلام‌زاده با شما گفتگو می‌کنند.
آقای صادق سلام، روزتون بخیر.
سلام جناب آقای اسلام‌زاده، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. ما بحثمون درباره این بازیواره همستر و رویکرد بله و رویکردی که مردم به این شبه بازی دارن. دو تا بحث به نظرم وجود داره. یکی اون جنبه های فنی و الگوریتمیه که پشت این ماجرا و این رمزارز وجود داره و آگاهی که مردم باید از این توکن ها و این رمزارز ها داشته باشن، و دیگری حالا بحث های بیرونی و حالا سرمایه سالارانه و اون قدرت دیجیتال و سلطه دیجیتالیه که بعضی از این اپلیکیشن ها میخوان در فضای مجازی در اینترنت صاحبش باشن که از طریق اون حالا در بورس های جهانی و مسائل اینچنینی قدرت خودشون رو حفظ کنن. شما این رو یه مقدار باز میکنید برای مخاطبان؟
بله خواهش کنم. ببین همستر کامبت یه با همونطور که فرمودین یه بازی هستش که بازیوار، حالا میتونیم بگیم بیشتر گیمیفیکیشن اصطلاح فارسیشو اصطلاح انگلیسیشو بخوایم بگیم، و بازیوار اصطلاح فارسیش هستش. اومده یه جورایی عرض اولیه رو میخواد ارائه بده، یعنی اومدن در قالب گیمیفیکیشن، من میگم حالا بیشتر چون اصطلاح بیشتر شناخته شده هستش، اومده در اصل آموزش بده نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال هستش که خودش هم یه ارز اولیه دیجیتال هستش ارائه میده. اینا به خاطر اینکه ارز اولیه رو به صورت خیلی رایگان در اختیار مردم قرار ندن، اومدن در قالب بازی در از بازی نوع کلیکر آیدل بهشون میگن، یعنی با یه نوع بازی هایی هستن که کارشون همین کلیک کردنه هستش که اصطلاحا کلیکر آیدل بهش میگن و میان یه حالا یه سری مراحلی رو جلو میبرن. آیا اینکه اسم اینو بذاریم بازی یا بازی نذاریم خیلی بحث هستش، چون سری پیش من یه سر نظری کردم در مورد اینکه گفتیم مثلا خیلی ما نمیتونیم اینو بازی محسوب کنیم که یه سری بازی سازان اومدن گفتن نه آقا بازیه، گفتیم اوکی بازی هستش ولی بازی که حالا قرار درآمدی حاصل کنه حتی در راستای بازی های در از کسب اون یه سری بازی ها هستن که شما بازی میکنی و کسب درآمد میکنی، در اصل اصطلاحا بهشون میگن پلی تو ارن. این بازی ها به این شکلی که کاربر باید یه ارزشی ایجاد کنه داخل بازی و اون ارزشی که ایجاد میشه حالا قابل خرید و فروش هستش و یه جورایی یه درآمدی کسب میکنه، ولی خب بحث اصلی این هستش که اینجا واقعا کاربر ارزشی هم ایجاد نمیکنه، یعنی در اصل شما صرفا با کلیک کردن و یا یه پروفیتی به دست میاری که خودش داره یه درآمدی کسب میکنه و حالا شما یه سری سکه های مجازی رو داری میبینی اونجا و به این شکل میره جلو و این حس رو به کاربر میده که یه درآمدی رو داره حاصل میکنه.
یه پروفیت ساعتی اونجا خیلی مهمه دیگه.
بله بله، یه امیدی رو دارن به مردم میفروشن که حالا در آینده ببینن که حالا این امید مردم که اینکه از این طریق بتونن به پولی برسن، به درآمدی برسن. حالا اینکه این درآمد بشه یا نشه واقعا باید منتظر بمونیم ببینیم، ولی اگر تبدیل بشه به درآمد و یه جورایی کاربران از اینجا درآمد زیادی کسب کنن که من خیلی بعید میدونم چون خیلی فراگیر شده، همونطور که میدونید از اولی وقتی ارائه میشه وقتی در اصل تعداد متقاضی زیاد باشه
قیمتش پایین بخوان
بفروشن قیمتش پایین هستش و اون پایین بودن قیمت باعث میشه که نهایتا این شکلی بشه که یه کاربر کلی از تایمش رو گذاشته و نهایتا به قیمت خیلی پایینی باید بتونه اینو ارائه بده که خب خیلی بی‌ارزش خواهد بود. واقعا نمیتونیم پیش بینی کنیم که چقدر میتونه خوب باشه یا بد، ولی باید منتظر بمونیم که ببینیم چه اتفاقی در آینده میفته دیگه.
بله، اگر این اتفاق بیفته اون زیرساخت ها و کیف پول این رمزارزها اینجا قابل دسترس هست و کار میکنه؟
داخل ایران که در دسترس نیست، ولی خب یه سری صرافی هستن که احتمالاً بخوان از این راه، از یه سری صرافی هستن که داخل کشور هم خارج کشور کار میکنن و اونا در اصل ممکنه این تبدیل رو انجام بدن و پرداخت هم انجام بدن، ولی چیز مهم این هستش که اگر این اتفاق بیفته یه جورایی فرهنگ بازی کردن کاربرا هم عوض میشه، یعنی اینکه ممکنه یه سری بازی‌های ایرانی آسیب خیلی جدی ببینن سر این موضوع، چون همین الان یه فرهنگ ایجاد شده که آقا مثلا پلیر وقتی میخواد بیاد بازی کنه، کاربر میخواد بیاد بازی کنه، دوست داره بازی کنه تهش یه جایزه ای دریافت کنه. ما الان داخل مثلا بازی‌هامون مثلا مثال بزنم خدمتتون، بازی بزن بهادرمون یه چنین چیزی داریم که مثلا ما یه تورنمنتی تو اید برگزار می‌کنیم، یه پلی استیشنی، یه دونه تلویزیونی، یه دونه نمی‌دونم گوشی، یه چیزی برای نفرات برتر بازی می‌دیم، ولی خب این همیشگی نیست، یعنی مثلا به صورت مداوم نیست، ولی کاربرا فرهنگشون داره به اون سمت میره که آقا من فقط صرفا بازی نمی‌کنم، من بازی می‌کنم که یه چیزی هم حتما به دست بیارم، و اگر این اتفاق بیفته که اینا بخوان یه پولی پرداخت کنن و پول چشمگیر باشه، احتمالاً شاهد این باشیم که خیلی از بازی ها سر این آسیب ببینن، باید حتما اقتصاد بازی هاشون عوض کنن و برن به سمت این که اونا هم پلی تو ارن باشن. حداقل اینه که این بازی ها بازی هستن و پلی تو ارن میشن، یعنی از مثلا بازی های ایرانی که من خدمتتون میگم شما واقعا بازی میکنی، یه بازی که لذت میبری ازش، نه اینکه بازی که صرفا میخوای فقط به قول معروف بخوای تاچ کنی تا اینکه مثلا به خواهی سکه اضافه بشه. خب اگه اون سمتی بره باز کاربرا برمیگردن. من فکر میکنم کلا یه طبی هستش که شاید یه ساله تو میگم پیش بینی شخصیمه ها، حتما این بدانه به این شکل نباشه که مثلا حتما اینجوری خواهد بود یا چی، ولی پیش بینی شخصی من این هستش که این شاید تا یه تبی هستش میاد بالا و بعد یک سال شاید کلن جمع بشه.
یه دیدگاه هم هست که تقریبا یک دو هفته پیش با بعضی از دوستان داشتیم درباره این صحبت میکردیم، افزایش تعداد کاربران در این پیام رسان باعث میشه که خب در بورس‌های جهانی هم موقعیت خیلی خوبی رو پیدا بکنه و هر کاربر در فضای اینترنت برای اپلیکیشن‌های گنج دیگه و وقتی که تعداد این بالا میره خب یعنی داره ارزش افزوده اون اپلیکیشنش رو هم بالا میبره.
بله.
این هم یک دیدگاه بود که این ماجرا رو که بازی که صرفاً با هدف سرگرمی نیست طراحی بشه و هیچ مهارتی هم نیاز نداشته باشه و هر گروه سنی بتونه به راحتی اینو انجام بده و از این طرف یک سود آتی رو ما برای اون صاحبان اون اپلیکیشن بتونیم متصور بشیم. این بله. هم یه بحثی مطرح شده بود.
درسته. ببین اتفاقا همین دیگه، این بازی یه نسخه موفق در از اکونومی بازی رو اومده داخلش پیاده کرده که اون ریتنشن یعنی نرخ بازگشت بسیار بالایی داره.
یعنی بله.
مثلا اومده به شما گفته که آقا هر 3 ساعت شما اگر داخل بازی نیای مثلا یه بخش از درآمدت رو داری از دست میدی. این اکونومی باعث شده که کاربرا ریتنشن بسیار بالایی داشته باشن سر این موضوع و تقریبا که 90% موفق هستش و هزینه جذب کاربرش رو پایین آورده. و یه سری جوایزش رو گفته مثلا به ریفرال فرند داره، یعنی مثلا آقا شما بیا دوستات دعوت کن از طریق دعوت دوستات یه سری جوایز مختلفی میده. ولی میگم این میمونه تهش که اون از اولیش که لیست بشه توی سامانه های رمز ارز و مقابل خرید و فروش بشه، اون موقع مشخص میشه که این کار تلاشی که کاربر کرده آیا نتیجه بخش بوده یا نه. ولی اینکه بگیم که آیا این بازی موفق بوده یا نه، از نظر من بازی ساز موفق بوده به خاطر اینکه در از کاربر رو داره هر روز میکشه داخل. بله. هر روز داره تعداد کاربرش زیاد میشه، نرخ‌های بازگشت روز 1 و 2 روز 30 شون نرخ‌های بازگشت بالایی هستش، پس ما میتونیم اینو به عنوان یه بازیوار موفق محسوب کنیم. ولی آیا اینکه ته این قضیه در از اتفاق خوبی برای کاربرا بیفته یا نه، نمیتونیم اصلا نظر کنیم به خاطر اینکه باید منتظر بمونیم ببینیم که چه اتفاقی میفته.
بله، آخه صحبتایی که تو این روزها در بعضی از رسانه‌ها از زبان آقای دورف مطرح شده بود این بود که این رشد سریع این تعداد کاربران و راه اندازی این توکن توی بلاکچین توین باعث میشه که صدها میلیون نفر به سمت وب 3 منتقل بشن.
بله.
این هم یه بحثی بود که مطرح شده بود. حالا این که اینجا ما دیگه عادت کردیم که سود اون شرکت رو هم همیشه تو تر ذهنمون داشته باشیم که این شرکت چه سودی داره میبره از این ماجرا، و رفتن صدها میلیون نفر به سمت وب 3 قطعاً در آینده اتفاق خیلی بزرگی خواهد بود دیگه.
بله.
برای اون مجموعه.
بله.
این رو چجوری تحلیل میکنی؟
اصلا ببین این میتونه فرهنگ بازی ها رو کلن عوض کنه دیگه. من بازی ساز مثلا میبینم که مثلا کاربرا به اون سمت گرایش دارن، خب بازی بعدیمو سعی میکنم منم تو اون سیستم بیارم بالا. و وقتی شما کاربرداری یعنی قدرت داری، یعنی
بله.
وقتی تعداد کاربرات زیاد هستش، یعنی هر چه تعداد کاربرات زیاد میشه همونقدر قدرتت میره بالا. شما فردا تا هر سیستمی بخواید داخلش راه اندازی کنی، سیستم تبلیغاتی میخواید راه اندازی کنی یا هر سیستم دیگه ای، داخلش موفق خواهد بود چون میزان کاربری که حضور دارن داخل بازی ها زیاد هست و ممکنه باعث بشه که در اصل خود بازی سازها هم برن به اون سمتی که به اون سمت بازی ها گرایش پیدا کنن. ولی اینو باید بدونیم که خب کیفیت این بازی ها خب خیلی پایینه، یعنی بازی ها بازی های کژوال توری خواهد بود، بازی های به صورت مثلا به اون شکل که مثلا ما بازی هایی که مثلا داخل پی سی انجام میدیم یا بازی های موبایلی مثل حالا اسم میبرم بازی هایی که دارن کار خیلی بزرگی داخلش انجام میدن، اون بازی ها احتمالاً کم و کم بشن دیگه. ممکنه باید ببینیم که مردم چجوری واکنششون میدن.
اون نظری که شما اشاره کردید که ممکنه یه تبی باشه که توی یه مدت مثلا شاید یک ساله بالاخره بالا پایین بشه، این هم خیلی قابل تعامله. خیلی بس. ممنونم جناب
آقای صادق. ممنونم، خیلی خوشحال شدم، متشکرم از شما.
خیلی متشکرم جناب آقای صادق. مقرر باشید خدا حافظ. دنیای ارزهای دیجیتال بسیار غیر قابل پیشبینیه. همستر کمبات تا کنون همکاری های قابل قبولی با شرکت های فعال در این حوزه داشته و فعالیت مشکوکی از طرف تیم این پروژه دیده نشده که بشه گفت به دنبال کلاهبرداری از کاربران خود از روش های غیر قانونیه. با این حال همواره بهتر جانب احتیاط رو رعایت کنیم و نکات امنیتی مربوط به ارزهای دیجیتال رو در حین انجام این بازی در خاطر خودمون حفظ کنیم. برای مثال توصیه میشه از وصل کردن کیف پول اصلی خود به همستر کمبات یا بازی‌های تلگرامی مشابه خودداری کنیم و در صورت نیاز از کیف پول‌های جایگزین بدون موجودی استفاده کنیم. همستر کمبات یکی از ده ها بازی تلگرامی در سبک تپ تو ارنه که با الهام از نات کوین راه اندازی شده. این پروژه مانند یک بازی جذابیت های خاص خودش رو داره، اما آینده اون و اینکه از نظر مالی برای بازیکنان خودش چقدر فایده داره چندان مشخص نیست. باید دید که این بازی میتونه در ادامه موفقیت نات کوین عملکرد خوبی داشته باشه یا خیر.
با چراغداران علم ارتباطات. آقای دکتر غلامرضا آذری، نویسنده، مترجم و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. ایشون نویسنده، سخنران، مترجم و ارتباط پژوه حوزه مطالعات ارتباطی رسانه‌ای و سینماست. علاقه‌مندی‌های نگرشی و روشی او حوزه‌های مهم تاریخ، فلسفه، نظریه‌های ارتباطات، رسانه‌ها و مکتب ارتباطی، مطالعات فیلم و علوم چند رشته‌ای و میان رشته رو در بر میگیرم. همچنین ایشون به زبان انگلیسی هم کامل مسلط هستند. دعوت میکنم که بخش صحبت های ایشون رو با هم بشنویم.
نظریه های اجتماعی بنیادین بدین دلیل اهمیت دارند چون پایه های فکری و روشی ما را می سازند. به دیدگاه ما جهت می بخشند و برای ارزیابی ما معیارهای بسیار مهمی به شمار می روند. نظریه های اجتماعی بنیادین به صورت هایی دستبندی شدند که برجسته‌ترین آنها را می توان در متون نظریه های اجتماعی جامعه شناختی سراغ گرفت، یا در متون بریتانیایی جدیدتر و همکاری متون مقدماتی امریکایی بریتانیایی. این دسته‌بندی ها به همراه بنیانگذاران و اشاعه دهندگان خود نظریه ها بدین شرحند. برای نمونه 1. کارکرد گرایی از دورکیم، مالینوفسکی، رادکلیف براون، پارسونز و مرتون.
2. ایشون مدرک دکتراش رو در سال 1383 در رشته علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اخذ کرد. از سوابق آموزشی و پژوهشی ایشون میشه به دعوت شدن به بخش علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات رسانه‌ها و همچنین حوزه سینما در دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد. از سوابق اجرایی ایشون میتونیم به عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اشاره کنیم. دعوت میکنم که بخش دیگه از صحبت‌های آقای دکتر رو با هم بشنویم.
باید بگویم که امروزه در حوزه علم ارتباطات و فلسفه علم ارتباطات 5 دیدگاه رسمی در دنیا مشاهده می شود. نخست دیدگاه هستی شناسی، سپس دیدگاه معرفت شناسی، پس از آن دیدگاه ارزش شناسی، دیگر دیدگاه پدیدارشناسی و بالاخره دیدگاه باید شناسی. حالا باید پرسید، آیا علم ارتباطات به طور قانونی علم است یا دانش؟ آیا می توان فرض را بر این گذاشت که بگوییم مطالعات ارتباطی یا مطالعه ارتباطات؟ چرا امروزه دانشمندان ارتباطات این همه نظریه ارتباطات ارائه کردند؟
همچنین ایشون تا حالا در انجمنها و مجامع صنفی مختلفی عضویت داشتن که از اونا میتونیم به عضویت در انجمن جامعه شناسی فرهنگستان و زبان و ادب پارسی، عضویت پیوسته در فرهنگستان هنر و همچنین گروه چند رسانه‌ای فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.